پاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ برنامه شماره 8 این برنامه نخستین شاعران پارسی‌گو
با نام و یاد خدا شما شنونده هزاره ادب پارسی هستید. این هشتمین برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به نخستین شاعران پارسی‌گوی اختصاص دارد. با هم بشنویم.
بحث رسمی شدن زبان فارسی یا همان لهجه دری معمولاً توأم است با ظهور نخستین شاعران پارسی‌گوی، یعنی کسانی که بنابر اطلاعات و اسناد و مدارک موجود اولین بار شروع به شاعری به زبان دری کردند. روایاتی که در باب نخستین شاعران پارسی‌گویی در دست است مختلف و غالباً باور نکردنی است. با این حال از مجموعه روایاتی که نویسندگان مختلف در کتب خود نقل کردند چنین برمی آید که اولین گوینده شعر فارسی بهرام گور بود. نورالدین محمد ابن اوفی صاحب کتاب لباب الالباب می گوید اول کسی که شعر پارسی گفت بهرام گور بود و شعری از او نقل می کند. منم آن شیر گله، منم آن پیل یله، نام من بهرام گور، کنیتم بوجبله. پس اول کسی که سخن پارسی را منظوم گفت او بود. شمس الدین محمد ابن قیس رازی نویسنده کتاب المعجم نیز میگوید ابتدای شعر فارسی به بهرام گور نسبت میکنند و آن بیتی را که اوفی از بهرام گور نقل کرده چنین آورده است: منم آن پیل دمان، منم آن شیر یله، نام من بهرام گور و کنیتم بوجبله. شمس قیس رازی همچنین درباره اخلاق و ویژگی‌های بهرام گور گفته است: در بعضی کتب دیدم که علمای اصل بهرام هیچ چیز از اخلاق و احوال او مستحجن ندیدند الا قول شعر. دولتشاه ابن علاءالدوله سمرقندی در تذکرت الشعرای خود نوشته است: علما و فضلا به زبان فارسی قبل از اسلام شعر ندیدند و ذکر اسامی شعرا را نیافتند، اما در افواه افتاده که اول کسی که شعر گفت به زبان فارسی بهرام گور بود و سبب آن بود که او را محبوبه‌ای بود که وی را دلارام چنگی می گفتند و بهرام به دو عاشق بود و آن کنزک را دائم به تماشای شکارگاه بردی. روزی بهرام در حضور دلارام در بیشه با شیری در آویخت و آن شیر را دو گوش گرفته بر هم بست و از غایت تفاخر بر زبان بهرام گذشت که منم آن پیل دمان و منم آن شیر یله. و هر سخنی که از بهرام واقع شدی، دلارام مناسب آن جوابی گفتی. بهرام گفت: جواب این داری؟ دلارام مناسب آن گفت: نام بهرام تو را و پدرت بوجبله. پادشاه را آن طرز کلام به مذاق موافق افتاد. به حکما این سخن را عرض کرد. آنان در نظم قانونی پیدا کردند و اما از یک بیت زیاده نگفتندی. حکایت کنند که یعقوب ابن لیث صفار که در دیار عجم اول کسی که بر خلفای بنی عباس خروج کرد او بود، پسری داشت و یعقوب او را دوست می داشت. روز عید آن کودک با کودکان دیگر جوز می باخت. امیر به سر کوی رسید و به تماشای فرزند ساعتی بیستاد. فرزندش جوز میباخت و هفت جوز به گو افتاد و یکی بیرون جست. امیرزاده ناامید شد. پس از لمحه آن جوز بر سبیل رجع القهقرا به جانب گو غلطان شد. امیرزاده مسرور گشت و از غایت ابتهاج بر زبانش گذشت غلطان غلطان همی رود تا لب گو. یعقوب لیث را این کلام به مذاق خوش آمد. ندما و وزرا را حاضر گردانید. گفتند از جنس شعر است و به اتفاق به تعقیب و تقطیع مشغول شدند. این مصرع غلطان غلطان همی رود تا لب گو به امیرزاده را نوعی از هزج یافتند. مصرعی دیگر به تقطیع موافق این مصرع افزودند و یک بیت دیگر موافق آن ساختند و دو بیتی نام کردند. چندگاهی دو بیتی می گفتند تا آنکه لفظ دو بیتی نیکو ندیدند. گفتند که این چهار مصرایی است. ربایی می شاید گفتند. و چندگاه اهالی فضایل به ربایی مشغول بودند و خوش به اصناف سخنوری مشغول شدند. اما رضا قلی خان هدایت در کتاب مجمع الفصحا آورده است در تواریخ کهن از شعرای زمان باستان سخنان موزون ذکر کردند و بعضی گفتند که اول کسی که زبان به سخن موزون برگشاد هوشنگ دوم پادشاه قدیم عجم بود و شعر بهرام گور نیز خود مشهور است و همچنین شعر سعودی سمرقندی که گفته است آهوی کوهی در دشت چگونه بودا، او ندارد یار بیار چگونه دودا. ابونصر فارابی در کتاب خیش این شعر را اینگونه نقل کرده است: آهوی کوهی در دشت چگونه دوزا، چو ندار از یار میار چگونه روزا.
زبان ما گویای فرهنگی غنی و پرورده شده است.
دکتر جاله آموزگار:
علم و فلسفه یونان و هند نیز هم از طریق ارتباط با دانشمندان و سرزمین ها و هم از راه کتاب های مربوط به آن گنجینه فرهنگی و زبانی ما را پربارتر کرده است. ادبیات دوره ساسانی که تدوین آنها را در صده های نخستین اسلامی خواهیم داشت بسیار قدیمی است. ما کتاب های دینکرت را داریم که در آن پیچیده ترین مطالب دینی و فلسفی بیان شده است. برای زبان فارسی به طور قراردادی سه دوره مشخص شده است. دوره اول که به آن دوره باستان می گویند از زمانی آغاز می شود که ما نخستین نشانه ها را از زبان های ایرانی در دست داریم و تا اواخر دوره هخامنشی ادامه می‌یابد. دو زبان عمده که آثار ارزنده از آنها در دست است، یعنی زبان فارسی باستان که زبان سنگ‌نوشته‌های هخامنشی است و زبان اوستا که زبان کتاب دینی زردشت است، به این دوران تعلق دارد. زبان‌های این دوره همچون زبان‌های همزمان و خیشاوندان دور و نزدیکشان مانند سانسکریت، یونانی باستان و غیره، دستور زبان پیچیده‌ای دارند که در آنها اسم صرف می‌شود، فعل صیغه‌های پیچیده‌ای دارد، جنس رعایت می‌شود، یعنی مذکر و مؤنث و خنثی، و در شمار به جز مفرد و جمع تثنیه نیز وجود دارد. دوره دوم یا دوره میانه از اواخر دوره هخامنشی آغاز می‌گردد و تا اوایل دوره اسلامی ادامه می‌یابد. زبان‌های این دوره بنابر موازین زبانی و جغرافیایی به دو گروه شرقی و غربی تقسیم می‌شوند. در گروه زبان‌های شرقی به زبان‌های سغدی، خارزمی، سکایی و بلخی می‌توان اشاره کرد و در گروه زبان‌های غربی زبان پارتی و پهلوی جنوبی. از این زبان ها آثار برارزنده باقی مانده است، ترجمه ها و تفسیرهای اوستا، کتاب های فلسفی، دینی و کلامی مانند دینکر، بندهش، گزیده های زاد اسفرم، روایات پهلوی، کتاب شکندگمانی و غیر. زبان های ایرانی در این دوره تحولی شگفت می آوند. دستگاه آوای زبان بسیار ساده می شود. صرف اسم از میان می رود. وجوه افعال حالت بسیار ساده تری پیدا می کنند. جنس دیگر وجود ندارد. تثنیه از شمار حذف می گردد و زمینه برای سربرافراختن در دری آماده می گردد. از اینجا دوره سوم یا دوره جدید زبانهای ایرانی آغاز می شود. زبانی پرورده و استحکام یافته، یعنی زبان شیرین فارسی، که در دوره جدید نشو و نما پیدا می کند. با زبان شعر، ادب، فرهنگ، دانش، دین، عشق و عرفان کرد. اما چرا این زبان شیرین است؟ اگر با موازین آوازشناسی و زبانشناسی به این موضوع بنگریم، در میابیم که زبان فارسی زبانی خوش آوا و خوش آهنگ است. چون دستگاه مصوت، منظورم واید هست، دستگاه مصوت های این زبان دستگاه ششتایی قرینه است با سه مصوت ای که پیشین هستند، مصوت های پیشین، و سه مصوت پسین آ او او، که حتما میدونید منظور از مصوت های پیشین مصوت های هستند که در جلوی دهان تولید میشن و مصوت های پسین در عقب دهان. این شش واکه یا مصوت که در همه زبان‌ها وجود دارد و از لحاظ یادگیری بسیار آسان هستند و به عبارت دیگر این مصوت‌ها جزء جهانی‌های زبانشناسی هستند. همه بچه‌های دنیا وقتی زبان باز می‌کنند ابتدا این مصوت‌ها رو به زبان می‌آورند. در زبان‌های دیگر هندواروپایی امروز مانند اجداد زبان فارسی تعداد مصوت ها بسیار است. گاه مانند زبان انگلیسی که شما بهتر از من میدونید تعداد مصوت های ساده و مرکب آن به 24 هم میرسد. همانطور که در زبان اوستایی ما 16 مصوت داشتیم. تولید صامت یا همخوان یا کانسون. تولید صامت های زبان فارسی نیز ساده است، یعنی تولید آسان و ساده دارد. منظور این است که هر اندام هایی که هر صدایی را تولید می کنند فقط در یک حالت خاص آن را به وجود می آورند.
آنچه شنیدید برنامه هشتم از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات در ایران بود که به نخستین شاعران پارسی گوی اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، تهیه کنندگی محمد حسینی باقسنگانی و روایت بهروز رضوی از رادیو فرهنگ تقدیمتان شد.
و حالا بشنوید نامه های پیامبر صلوات الله علیه را.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، از طرف محمد فرستاده پروردگار هرقلیوس امپراتور روم،
نامه های پیامبر.
در بازنمایی نامه‌ها و پیام‌های پیامبر رحمت به سران و سلاطین جهان.
خسرو پادشاه ایران،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
من پیام‌آور خداوند برای مردم.
هجرت پیامبر اسلام و رسالت ایشان موضوع این برنامه است که به واکاوی و روایت نامه های پیامبر خدا اختصاص دارد. نامه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به فرمان روای شام حارث پسر ابوشمر قسانی، نامه مهمی از مجموعه نامه نگاری های رسول اکرم است که از هر نظر قابل بحث و گفتگوست. این نامه را با هم خواهیم شنید و درباره آن گفتگو می‌کنیم.
از طرف محمد فرستاده پروردگار به هرقلیوس امپراتور روم، سلام بر آن کسی که پیرو راستی و هدایت است. از شما می‌خواهم دعوت به حقیقت را بپذیرید. من پیام‌آور خداوند برای مردم هستم. اسلام بیاورید تا رستگار شوید.
از نامه های قابل توجه پیامبر اعظم صلوات الله علیه، نامه به فرمان روای شام حارث پسر ابوشمر قسانی است. متن نامه به این صورت است:
بسم الله الرحمن الرحیم. این پیامی است از محمد پیام‌آور آفریدگار به حارث پسر ابوشمر. درود بر آن کس که از رهنمودهای پیامبر پیروی کند و به او ایمان آورد و او را تصدیق نماید. من تو را دعوت می کنم که به خدای یکتای بیشریک ایمان بیاوری تا حکومتت پایدار بماند.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد نقیب، رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم.
در سال ششم یا هفتم هجری بعد از صلح حدیبیه، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به تعدادی از حاکمان و امرای کشورها و نواحی نامه‌هایی رو می‌نویسه و اونها رو به دین اسلام دعوت می‌کنه. از جمله نامه‌هایی که پیامبر در این سال نگاشته اند، نامه‌ای است که خطاب به حارث ابن ابیشمر یا ابیشمر قسانی است. حارث ابن ابیشمر قسانی فرمانروای شام بوده و قسانیان یک سلسله حکومتی بوده اند که یک دوره ای را در شام و دمشق فرمانروایی می کرده اند، ولی در آن زمان حکومت شام تحت سیطره روم شرقی بوده و قیصر روم یعنی هرقل در واقع بر اونها حکمرانی می کرده است. شجاع ابن وهب از یاران پیغمبر است که در برخی از جریانات تاریخی حضور داشته، در برخی از جنگ ها در کنار پیغمبر بوده و در سال 12 هجری در جنگ یمامه ایشان به شهادت می رسند. شجاع ابن وهب نامه رو از پیامبر دریافت میکنه و حرکت میکنه میاد به سمت شام و دمشق. وقتی وارد دمشق میشود متوجه میشود که شهر رو آذین بسته اند برای ورود هرقل قیصر روم. چند روزی اونجا منتظر میمونه تا پذیرایی از قیصر تمام بشود و او به دربار حارس راه پیدا کنه. خب وقتی که میاد پیش حارس نامه پیغمبر رو به حارس میده. حارس نامه پیغمبر رو باز میکنه، میبینه پیغمبر این گونه نوشته است: سلام علی من آمنه، یا سلام علی من اتبع الهدى. باز پیامبر نامه رو با سلام آغاز میکنه که عرض کردیم سلام در دین از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، منتها سلام بر کسی که هدایت را بپذیرد و از هدایت پیروی کند. بعد پیغمبر فرمود: ای حارس، من تو رو دعوت میکنم به سمت خدای یگانه. یعنی پیغمبر کسی را به سمت خودش دعوت نمی کنه، مردم را به سمت و سوی خدا دعوت می کنه. من تو را دعوت می کنم به سمت خدای یگانه تا حکومتت باقی بماند. یعنی در واقع پیامبر از آینده حکومت او خبری دادن. حارس وقتی نامه را خواند از اون بوی تهدید استشمام کرد و لذا نامه پیامبر رو پرتاب کرد و آماده شد برای جنگ با پیامبر. خبر به هرقل رسید. هرقل به جهت اینکه قبلا نامه هایی رو از پیامبر دیده بود و دریافت کرده بود، حارس رو از جنگ با پیغمبر منصرف کرد. حارس مقداری طلا که ظاهرا 100 مثقال طلا بوده به فرستاده پیغمبر میده و فرستاده پیغمبر رو بر میگردونه و متاسفانه ایشون به دین اسلام ایمان نمی آورد و پیغمبر رو نمی پذیرد. و همون جوری که پیغمبر در اون نامه به او خبر داده بود، حکومت او خیلی دوام ندارد و ایشون در سال 8 یعنی حدوداً 1 سال پس از دریافت نامه پیغمبر بر اثر بیماری از دنیا می رود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عربستان پیش از ظهور اسلام به 3 بخش عمده سیاسی تقسیم شده بود: بخش هیره در شرق عربستان که زیر حمایت امپراتوری ایران قرار داشت، بخش کنده در مرکز و جنوب عربستان که تحت حمایت کشور حبشه بود، و در شمال غربی عربستان سرزمین شام یا سوریه و لبنان فعلی حکومتی به نام قسان بود که به سبب مجاورت با امپراتوری روم با آن امپراتوری متحد و نظام سیاسی خود را از آنجا الهام می گرفت.
قسانیان تیره ای از قبیله ازد قحطان بودند که مدتها در سرزمین یمن زندگی می کردند و زمین های آنها از سد معارب آبیاری می شد. پس از ویرانی سد مجبور به کوچ شده در سرزمین شام ورود آمدند. قدرت نفوذ آنان بومیان آن منطقه را تحت شعاع خود قرار داد و سرانجام دولتی به نام قسانیه یا قساسنه به مرکزیت شهر بلقا تشکیل دادند و در آن منطقه زیر نظر قیصرهای روم سالها بر مردم خود و آن دیار فرمان راندند. قسانیان در قرن 4 میلادی به تدریج مسیحی شدند. از این رو کشیشان رومی برای تبلیغ اصول و آیین مسیحیت به آن دیار رفت آمد داشتند. و باور تثلیث و چند خدایی را در آنجا رواج دادند. و روزی که اسلام نظام حکومتی آنها را برچید، 32 نفر از آنان در شام به پایتختی بلقا حکمرانی کرده بودند.
همان گونه که در جای خود خواهد آمد، همزمان با ارسال نامه از سوی پیامبر اکرم برای حارث غسانی، برای پادشاهان و امیران دیگر بلاد به ویژه امپراتوری روم نیز فرستاده شد. حال پرسشان است که چرا افزون بر نامه برای قیصر روم نامه ای جداگانه برای حاکم غسان که تابع حکومت قیصر بود ارسال شده است؟ در پاسخ به چند نکته میتوان اشاره نمود. نخست آنکه گرچه حکومت غسان از نظر سیاسی و دینی از امپراتوری روم پیروی می کرد و حاکمان غسان برای بقای خود به حمایت‌های نظامی و سیاسی رومیان نیازمند بودند، ولی در این حال کشوری مستقل در شمال غربی عربستان به شمار می آمد و پیش از آن که رومی باشد، کشوری عربی و شکل یافته در دل عربستان بود. از این رو، مانعی برای ارسال نامه مستقل در کار نبود. دومان که کشور غسان دارای قلمرو و جمعیتی قابل اعتنا بود و اسلام آوردن مردم آن سبب جدایی دینی آن دیار از قلمرو روم می شد و همین مسئله در گسترش اسلام به بلاد روم مؤثر بود.
از این آیه ها و مانند آن برمی آید که آیین اسلام جنبه جهانی دارد و ویژه منطقه، نژاد و قوم معینی نیست، بلکه شامل همه مردم می شود. بنابراین آن حضرت بر اساس رسالت جهانی خود همه مردم از افراد عادی تا صاحب منصب را به پذیرش اسلام دعوت کرده است تا حجت بر همه تمام شده باشد. و اگر در نامه‌نگاری تنها به کشورهای بزرگ بسنده می کرد، چه بسا فرمان روایان آن کشورها زیر دستان خود را از محتوای نامه آگاه نمی کردند و حجت بر امیران شهرها و مردم آنها تمام نمی شد. آنگاه مؤاخذه آنان به این که چرا مشرک و یا گمراه بودند بی‌وجه خواهد بود. همان گونه که قرآن کریم مؤاخذه مردم را تنها پس از اتمام حجت صحیح می‌داند و می‌فرماید ما پیامبرانی را برای هدایت بشر فرستادیم، پیامبرانی که بشارت دهنده و بیم دهنده بودند تا برای مردم بعد از این پیامبران بر خدا حجتی باقی نماند و بر همه اتمام حجت شود و خداوند توانا و حکیم است.
اید شمس آنگاه که آفتاب در هم پیچیده شود، آنگاه که ستارگان پراکنده شوند، آنگاه که کوها از جا کنده شوند، آنگاه که شتران با ارزش بیکار شوند، آنگاه که حیوانات وحشی گرد هم آیند، آنگاه که دریاها برافروخته گردند، آنگاه که جانها پیوند شوند، آنگاه که از دختران زنده به گور شده پرسش شود که به چه گناه کشته شدند، آنگاه که نامه های اعمال گشوده گردند، آنگاه که آسمان برکنده گردند، هر نفسی داند که چه پیش آمده است.
خب با اعلام ساعت 23:30 دعوت میکنم.